با اعلام ساعت 7 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله شامگاهی رادیو فردا. خوش اومدید در این شامگاه چهارشنبه، همراه ما هستید در رادیو فردا، رادیو یکی از صمیمی‌ترین رسانه‌هایی که هر جا و هر لحظه‌ای که باشید امکان شنیدن اونو دارید و حتی این روزها که میتونید از اپلیکیشن ها هم استفاده کنید. اگر شناسه ما رو در تلگرام رادیو فردا داشته باشید @فرداگرام، میتونید همکنون به صورت زنده این مجله شامگاهی رو بشنوید. محمد زرقامی هستم، در روزی شما رو همراهی میکنم که سازمان ملل متحد درباره خطر بمباران اردوگاه های آوارگان فلسطینی در مرکز غزه هشدار داده، در روزی که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفته زنان میتوانند در انتخابات و همسران و فرزندان خود را وادار کنند که فعال باشند به گفته او، و یک فعال کارگری زرتشت احمدی راغب در اعتراض به پرونده سازی جدید علیه او دست به اعتصاب قضا زده. این سرخط مهمترین خبرهایی بود که مشروعش رو تا لحظات دیگه شاهین بشیری با شما در میون میذاره.
با سلام، سازمان ملل روز چهارشنبه درباره خطر بمباران اردوگاه‌های آوارگان فلسطینی در مرکز غزه ابراز نگرانی کرد و خبر داد که اسرائیل در حال گسترش تهاجم زمینی خود از شمال به سمت این اردوگاه است. پیشتر رئیس ستاد ارتش اسرائیل از گسترش عملیات نظامی این کشور در مرکز و جنوب نوار غزه خبر داده بود و هشدار داد که جنگ با گروه افراطی حماس ماهای بسیار بیشتری ادامه خواهد داشت. گروه افراطی حماس از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا گروهی تروریستی شناخته می شود. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در آستانه روز زن در ایران در دیدار با شماری از زنان گفت که آنها می توانند در 12 انتخابات دوره مجلس شورای اسلامی همسران و فرزندان خود را وادار کنند در انتخابات فعال باشند. او با اشاره به این نقش زنان گفت:
مهمترین نقش شما هم در داخل خانه است. مادرها می توانند نقش ایفا کنند، وادار کنند فرزندان رو، همسر رو، برای اینکه در زمینه انتخابات فعال باشند.
وبسایت علی خامنه ای واژه وادار را در متن سخنرانی به ترغیب تغییر داده است. علی خامنه ای در روزهای اخیر هم بار دیگر از مردم ایران و مقامات خواسته بود برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری که حدود 2 دیگر برگزار می شود به بهترین شکل آماده باشند. او درخواست برگزاری به گفته او با شکوه انتخابات را بدون اشاره به رد صلاحیت های گسترده نامزدها و نیز بی‌اعتنایی حکومت به خواسته های مردمی از جمله آزادی پوشش و معرفی و مجازات عاملان و آمران خشونت علیه شهروند در اعتراضات 1401 مطرح می کند. زرتشت احمدی راغب در نامه‌ای به بازپرس پرونده جدیدش اعلام کرده که در اعتراض به پرونده سازی جدید دست به اعتصاب قضا زده است. منابع مطلع که برای حفظ امنیت نخواستند نامشان فاش شود میگویند بعد از انتشار یک فایل صوتی از آقای احمدی راغب که در زندان قزلحصار محبوس است، کارت تلفن او را قطع کردند و از حق تماس با خانواده‌اش محروم شده است. این زندانی سیاسی همچنین از سوی وحید چگینی بازپرس ناحیه‌ای که دادگاه انقلاب کرج در پرونده جدید به تبلیغ علیه نظام متهم شده است. زرتشت احمدی راغب به همراه 12 زندانی سیاسی دیگر شهریور امسال از زندان اوین به زندان قزلحصار منتقل شده است. این آتش نشان اخراجی که بارها سابقه بازداشت داشته یکی از 14 کنشگری است که خرداد 1398 در نامه‌ای خواستار استعفای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شده بودند. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز چهارشنبه ابراز نگرانی کاخ سفید درباره افزایش تولید اورانیوم با غلظت بالا در ایران را هیاهوی رسانه‌ای خواند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه خبر داد که ایران کاهش سرعت تولید اورانیوم غنی شده تا غلظت 60% در چند ماه گذشته را پایان داده و به حالت قبلی بازگردانده و افزایش داده است. سخنگوی کاخ سفید در واکنش به این گزارش اقدام ایران را تشدید تنش هسته‌ای خواند که همزمان با فعالیت گروه‌های مورد حمایت این کشور از جمله در عراق و سوریه و حملات حوثی‌ها علیه کشتی‌های تجاری در منطقه دریای سرخ نگران کننده توصیف کرده است.
شاهین بشیر و تازه‌ترین خبرها که از او شنیدید در ادامه با هم خواهیم شنید. نگاهی خواهیم کرد به بررسی طرح پیشنهادی مصر برای توقف جنگ در نوار غزه با ایریا جزایری. امروز ششم دی ماه روز دختران خیابان انقلاب است و روزی که آنها به حجاب اجباری نگفتند، در گزارشی از بنیامین صدر در این باره خواهید شنید. و رمزگشایی خواهیم کرد از حکم استینافی که پرسپولیس و استقلال رو به شدت خشمگین کرد و صدر جدول لیگ برتر فوتبال ایران رو در هم ریخت با امیر خسرو جردی. در ایران ساعت 7:06 بعد از ظهر و در پراگ جمهوری چک، جایی که صدای ما رو از اونجا میشنوید، یعنی اروپای مرکزی، 4:36 بعد از ظهر. گزارش های رسانه ها حکایت از این داره که دولت اسرائیل طرحی رو داره بررسی میکنه که طرح پیشنهادی مصر برای توقف جنگ در نوار غزه. این طرح که مقام های اسرائیلی با بخش هایی از اون هم مخالف هستند و همچنان این مخالفت رو ادامه میدن، بحثشون رو گذاشتن بر سر بخش هایی که میتونه منجر به آزادی گروگان ها بشه و روی این حساب دارند طرح رو جلو میبرند. اما تمام این ماجرا در حالی داره اتفاق میفته که گروه افراطی حماس که در فهرست گروه های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا است، هر گونه مذاکره برای آزادی گروگان های اسرائیلی رو مشروط کرده به یک چیز، اون هم توقف حملات اسرائیل علیه نوار غزه. گزارش ایلیا جزایری رو در ادامه با هم بشنویم.
در میانه آتش سنگین جنگ در نوار غزه، گزارش ها حکایت از آن دارد که دولت اسرائیل تصمیم گرفته دایره گفتگوها درباره طرح پیشنهادی مصر برای پایان دادن به جنگ را گسترش دهد. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال به نقل از مسئولان اسرائیلی نوشته است که برای بررسی طرح مصر علاوه بر اعضای کابینه جنگ، وزرای دیگر هم شرکت می‌کنند. این گزارش‌ها در حالی منتشر می‌شود که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در جلسه دولتش بر ادامه جنگ تأکید کرد.
جنگ بهای بسیار سنگینی بر ما تحمیل می‌کنه، اما ما چاره‌ای جز ادامه جنگ نداریم.
به گزارش روز چهارشنبه روزنامه وال استریت جورنال، بنیامین نتانیاهو، وزیر دفاعش یوآف گالانت و بنی گانس، عضو کابینه جنگ اسرائیل، با هر گونه نقشی برای حماس در آینده غزه مخالف هستند. مصر طرحی برای پایان دادن به جنگ ارائه داده که قطر دیگر میانجی میان اسرائیل و گروه افراطی حماس با آن موافقت کرده است. این طرح خواستار آتش‌بس اولیه 2 است که طی آن تمام زنان، کودکان و کهنسالان گروگان در دست حماس آزاد شوند. بنابر این طرح در مقابل اسرائیل 140 زندانی فلسطینی را آزاد می‌کند، گامی که می‌تواند به آتش‌بس دائم منتهی شود. پس از این گام، دولتی انتقالی در نوار غزه و کرانه باختری با حضور همه گروه‌های فلسطینی از جمله حماس تشکیل می‌شود. دولتی که زمینه را برای برگزاری انتخابات فلسطینی فراهم می‌کند. جنگ اسرائیل در نوار غزه با هدف اعلام شده از میان بردن گروه حماس آغاز شد. جنگی که تاکنون جان بیش از 21,000 فلسطینی را گرفته که اکثرشان غیر نظامی و حدود 1/3 کودک هستند. ده‌ها تن از نظامیان اسرائیلی نیز در عملیات غزه کشته شده‌اند. حملات راکتی حماس به اسرائیل هم ادامه دارد. با این حال، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، بر ادامه جنگ تأکید می‌کند.
جنگ بها داره. بهای بسیار سنگینی که بر زندگی رزمنده‌های قهرمان ما تحمیل میشه. ما هر اقدام لازم رو برای جان رزمنده‌های خودمون انجام میدیم، اما یک کار رو نخواهیم کرد. تا زمانی که پیروز نشیم، جنگ متوقف نمیشه.
اما کشته شدن شماره از گروگان‌ها به ویژه کشته شدن 3 گروگان با شلیک اشتباه سربازان اسرائیلی در محله اشوجای شهر غزه فشارهای داخلی بر دولت اسرائیل را برای توافقی که منجر به آزادی گروگان‌ها می‌شود بیشتر کرده است. خانواده‌های گروگان‌ها که هفته گذشته در جلسه پارلمان حاضر شده بودند در میان سخنرانی بنیامین نتانیاهو اعتراض کردند. او در واکنش به این اعتراض‌ها آزادی بیش از 100 گروگان در ماه گذشته در وقفه چند روز جنگ تا آن ده‌ها زندانی فلسطینی از زندان‌های اسرائیل آزاد شدند و ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه افزایش یافت را نتیجه فشار نظامی دانست.
من میخوام به شما اعضای کنست و خانواده های عزیز بگویم بدون فشار نظامی موفق به بازگرداندن بیش از 100 گروگان نمیشدیم.
با تمام سخنان و توجیه های دولت مردان اسرائیلی اما فشارهای داخلی بر دولت اسرائیل رو به افزایش است. خانواده های گروگان ها به طور مرتب روبروی ساختمان دولت تجمع میکنند و قرار است هفته آینده تظاهرات اعتراض آمیز راه اندازی کنند. دانیل گارت برادر یکی از گروگان‌های اسرائیلی در دست حماس می‌گوید:
من نمی‌دونم کی قراره از اینجا رد بشه، اما اگر نخست وزیر بیاد بهش میگم تو مسئول حوادث 7 اکتبر هستی و خودت باید درستش کنی. بعد گروگان‌ها رو هر چه زودتر برگردونی. اونا وقت ندارن. زندگیشون در خطره. امیدوارم هر چه زودتر به توافق برسن چون باید جون گروگان‌ها رو نجات داد.
دانی دانون عضو برجسته پارلمان اسرائیل به روزنامه وال استریت جورنال گفته است با وجود مخالفت اسرائیل با هر گونه نقشی برای حماس در آینده غزه، اما دولت اسرائیل آماده بحث بر سر بخش نخست طرح مصر است، بخشی که بر پایه آن گروگان‌های اسرائیلی در مقابل آزادی زندانیان فلسطینی آزاد می‌شوند.
گزارشی رو شنیدید از ایلیا جزایری. همچنان شما با ما همراه هستید اینجا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
حتما امروز شما نگاه کردید به تقویم روی میزتون و دیدید که امروز ششم دی ماهه. ششم دی ماه در تقویم معاصر غیر رسمی ایران گره خورده با نام یک زن جوان، ویدا موحد. ویدا موحد در اعتراض به حجاب اجباری، اگر خاطرتون باشه، در خیابان انقلاب تهران بالای یک سکو رفت، از این سکوهایی که مال برق بود حالا یا تأسیسات شهری، و اونجا بود که به شدت تصویرش حتی گرافیک شد و میشه گفت فراگیر شد و تا مدت ها هم هویتش مشخص نبود، اما همین نامشخص بودن هویتش منجر به این شد که مشهور بشه به دختر خیابان انقلاب. پس از اون بود که موج اعتراض به حجاب اجباری در عرصه عمومی میشه گفت بروز عینی تری پیدا کرد. بنیامین سعد برامون از این روز میگه.
حرکت ویدا موحد که آن هنگام با نام دختر خیابان انقلاب شناخته می شد در ششم دی ماه 1396 تا امروز و اعتراض های زن زندگی آزادی الهام بخش بسیاری از زنان و دختران ایرانی شده که حجاب و تحمیلان را نمی خواهند. ویدا موحد با برداشتن حجاب از سر و برافراشتن روسری بر سر چوب حرکتی عملی و نمادین را برای مبارزه مدنی و خشونت پرهیز علیه تبعیض آغاز کرد و امروز گروه بزرگی از زنان ایرانیان را ادامه می دهند. موضوعی که مسئولان جمهوری اسلامی از آن آشفته هستند و هرچند در برخی مواقع با نرمش های مقطعی یا تاکتیکی سعی می کنند موضوع را مدیریت کنند، اما تا امروز مقاومت سخت آنها را در برابر خواست نیمی از جامعه در پی داشته است. در تازه ترین خبر وبسایت جماران بر اساس دیده های عینی خبرنگار خود گزارش کرده که نیروهای موسوم به حجاب‌بان و لباس شخصی ها در برخی ایستگاه های مترو و به طور مشخص ایستگاه تئاتر شهر تهران وسایل شخصی شهروندان را تجسس می کنند. در این گزارش که 5 دی ماه منتشر شد، آمده که ماموران لباس شخصی حاضر در این ایستگاه با تصویر برداری غیر مجاز از مردم به بهانه تذکر حجاب، چک کردن گوشی‌های همراه آنها بدون مجوز و عکس برداری از کدهای ریجستری تلفن همراه آنها تجسس می‌کنند. امید شمس، حقوقدان و کنشگر حقوق بشر ساکن بریتانیا، پیشتر این قبیل اقدام‌ها را حتی در تعارض با قوانین مصرح جمهوری اسلامی ارزیابی کرده بود.
در تضاد فاحش با چندین اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی است، از جمله اصل 3 بند 9 قانون اساسی که مصرحاً میگه دولت جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به اهداف اصل 2 قانون اساسی مکلف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه است.
اما وبسایت جماران به نقل از یکی از ماموران حاضر در ایستگاه مترو تئاتر شهر نوشته که این اقدام‌ها دستور وزارت کشور است و شهرداری تهران هم در این طرح همراه و کمک رسان به وزارت کشور است. نازیلا گلستان، فعال سیاسی ساکن فرانسه، در این باره میگوید که این قبیل اقدام‌ها حاصل ادامه مقاومت زنان در برابر نوعی از تبعیض، یعنی حجاب اجباری است.
ما پیش از سال گذشته همیشه با جامعه روبرو بودیم که جمهوری اسلامی مقاماتش در عمل بودن و مردم و ما در اکثر عمل بودیم. الان این بازی معادله کاملا برگشته. مردم در عمل هستن و اونها در اکثر عمل هستن. زنان حجاب رو رعایت نمی کنن، با پوشش اختیاری میان بیرون، اونها هستن که در عکس العمل واقع شدن، مجبور میشن بیان همون نمایش رو بازی بکنن.
به فاصله کوتاهی پس از انقلاب 57 حجاب برای زنان ایران اجباری شد و پس از مدتی هم قانونی در این باره به تصویب رسید. بر اساس آخرین قانون مجازات اسلامی، زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10 تا 2 یا به پرداخت 50,000 تا 500,000 ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
از بنیامین صدر شنیدیم درباره 6 دی ماه، روز دختران خیابان انقلاب و آغازی برای نه به حجاب اجباری در ایران. اجازه بدید که بریم یک سری هم بزنیم به روسیه. یکاترینا دونتزووا با ابراز تمایل خودش برای شرکت در رقابت‌های ریاست جمهوری روسیه جنجالی به پا کرده و به رغم رد صلاحیت امید خودش رو از دست نداده و بر ادامه فعالیت سیاسیش تاکید داره. از این چهره نو در سیاست داخلی روسیه چه چیزی رو میدونیم؟ چه جناح‌هایی حامی خانم دونتزووا هستند؟ یا آیا او به دلیل مواضع ضد جنگش با تهدید پیگرد قانونی هم روبروست؟ بذاریم بیشتر باهاش آشنا بشیم در گزارش آنا رایسکایا.
یکاترینا دونتزووا 40 ساله، حقوقدان، خبرنگار پیشین و مادر 3 فرزند، پیش از جنگ روسیه علیه اوکراین 2 نماینده شورای محلی ارژف بود و کمتر کسی خارج از این شهر با 60,000 جمعیت در 230 کیلومتری شرق مسکو او را می شناخت. این وضعیت از ماه گذشته کاملا متحول شد، زمانی که او در یک پیام ویدئویی اعلام کرد به عنوان نامزد مستقل با وعده پایان جنگ علیه اوکراین و آزادی زندانیان سیاسی در رقابت‌های ریاست جمهوری روسیه شرکت خواهد کرد. و ایته مصاحبه با خبرگزاری رویترز انگیزه خود را این گونه شرح داد.
احساس من اینه که عرصه سیاسی به کلی پاکسازی میشه. به ظاهر خود به خود گویا به دلیل اشتباهات و ناشیگری نامزدهای جدید، اما اگر در فهرست نامزدهای انتخابات تنها افراد 70 ساله به بالا هرچند با تجربه و مورد احترام حضور داشته باشند و نماینده ای از طرف جوانا از بین طرفداران صلح، حامیان اصلاحات و ارزش‌های دموکراتیک که خواهان تقویت اعتماد به ارکان حکومت هستند نخواهیم داشت و این وضعیت به ضرر همه، حتی خود حکومت.
در میان گزارش‌ها از اینکه دفتر ریاست جمهوری روسیه برای تضمین پیروزی مجدد ولادیمیر پوتین با کسب شمار بی‌سابقه آرا می‌کوشد، یکاترینا دونتزووا از همان روزهای اول نامزدی خود با محدودیت‌های متعدد روبرو و حتی به دادستانی احضار شده بود. هفته گذشته کمیته انتخاباتی روسیه به اتفاق آرا گویا به دلیل اشتباهات متعدد در مدارک ارائه شده به حذف این نامزد از ادامه رقابت‌ها رأی داد. Екатерина Дунцова та її мосагебе با رویترز در این رابطه گفت:
В определенной степени все равно принимается решение где-то не совсем.
تصمیم گیری خارج از اتاقای کمیته انتخاباتی انجام میشه. نمیگم این دست کرملینه، این بیشتر تمایل تصمیم گیرندگانه که چالشی به وجود نیاد. اونها با اتکا به اینکه چهره‌های نوین سیاسی تجربه کافی ندارن ترجیح میدن از ورود این افراد به رقابت‌ها ممانعت کنند، حتی اگر اونها حامیان زیادی داشته باشند.
یکاترینا دونسوفا در اعتراض به تصمیم کمیته انتخاباتی به دادگاه عالی روسیه شکایت کرد، اما دادگاه علیه وی حکم داد. او همچنین از احزاب دیگر خواست او را به عنوان نامزد خود معرفی کنند، درخواستی که مورد استقبال واقع نشده. در این حال کاترینا دونسوفا در مصاحبه با رویترز گفت او و متحدانش می‌خواهند به فعالیت سیاسی خود ادامه دهند و احتمالاً یک نهاد یا حزب سیاسی تشکیل خواهند داد. هرچند به گفته ای وی می‌دانیم چه موانع سر این راه است و چقدر تجربه کسانی که پیشتر آرزوی مشابه داشتند تلخ بود.
ни в коем случае нельзя опускать руки. впервые, наверное,
نباید دست پاچه شد. شاید برای نخستین بار طی سال‌های طولانی مردم احساس کردن تنها و منزوی نیستند. ما صدای افرادی رو شنیدیم که یک سال و نیم گویا غرق شده بودند، اما اکنون از زیر آب سر بالا آورده و نفس تازه‌ای می‌کشند. حالا می‌خوایم با هم یک قایق بسازیم.
от сейчас мы лодку строим.
Екатерина Дунцова, شجاع و جسور و یا دیوانه ساده‌لوح و یا بازیچه کرملین برای مشروعیت بخشیدن به انتخابات توصیف میکنند. در پی این که نامزدی وی از سوی برخی مخالفان کرملین که اکثرا زندانی یا در تبعید هستند مورد حمایت قرار گرفته، رسانه های نزدیک به حکومت بدون ارائه شواهد مدعی شدند. میخائیل خودارکوفسکی، اولیگارش سابق، حامی اصلی یکاترینا دونسوفا است. تحلیلگران معتقدند توجه به نامزدی این رقیب بالقوه ولادیمیر پوتین بیش از همه ناشی از آن است که برخلاف ادعای کرملین درباره محبوبیت فراگیر رئیس جمهور روسیه، حتی بسیاری از طرفداران حکومت خواهان تحول در عرصه سیاسی در روسیه هستند. از این رو مخالفت با مشارکت یکاترینا دونسوفا در رقابت‌های ریاست جمهوری از سوی تحلیلگران و کاربران شبکه‌های اجتماعی نشانه از ترس کرملین تعبیر و کاملا قابل پیش‌بینی توصیف شده. یکاترینا دونسوفا تاکنون در اظهارات خود بسیار محتاط بوده، اما از آنجا که او علناً با جنگ روسیه علیه اوکراین مخالفت کرده، احتمال پیگرد قانونی وی در روسیه منتفی نیست. آنا رایسکا، رادیو فردا.
سه روز برای مهرجویی سینه زدن و تموم شد. سه روز راجبه کیارستانی و بیمارستان و غیره و سهلنگاری حرف زدن و تموم شد. الان دیگه اصلا کسی صحبتش هم نمی کنه.
گفتگو با بهرام بیزایی در 85 سالگی او.
اینو مأمورن، مأمور ایجاد ترس، رو، کابوس، مرگ.
پادکست صحنه چهارشنبه 6 دی ساعت 17:15 دقیقه از رادیو فردا.
بله، شنیدید. پادکست صحنه رو هم میتونید در پادگیرهای مرتبط پیدا کنید و بشنوید. اما اینکه بازیگر معروفی بشی و یک دفعه پیکر بیجانت در داخل یک خودرو پارک شده در خیابانی در شمال سئول پایتخت کره پیدا بشه، این سرنوشت لی سون کیونه، بازیگر فیلم اسکاری انگل. کیان منوی.
خیلی از ما شاید لی سون کیون، بازیگر اهل کره جنوبی، را برای بازی در فیلم برنده جایزه اسکار پارازیت یا انگل میشناسیم. فیلمی تریلر و کمدی سیاه که در سال 2019 به کارگردانی بونگ جون هو در 4 بخش بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین فیلم نامه اصلی و بهترین فیلم بین‌المللی پس از نامزدی 6 اسکار سرانجام در سال 2020 برنده جایزه اسکار در این سال شد. در این فیلم لی سون کیون نقش شخصیت پدرسالار پارک را بازی می کند که از اعضای خانواده ای از طبقه پایین تر به خانه مرفهش وارد می شوند و خود را به عنوان کارگران خانگی با مهارت بالا جا می زنند. اگر این فیلم را ندیده اید، دیدن آن را توصیه می کنیم. پلیس سئول مرگ لی سون کیونگ 48 ساله را در گمان زنی های اولیه ظاهرا خودکشی اعلام کرده. البته موضوعی که به گفته پلیس هنوز در دست بررسی است. به گزارش رویترز از قول خبرگزاری یونهاب کره جنوبی، لی پیشتر سه بار به دلیل اتهامات مربوط به مصرف غیرقانونی مواد مخدر مورد بازجویی پلیس قرار گرفته بود و به گفته پلیس از لی یادداشتی هم که شبیه وصیت‌نامه هست در خودرو یافت شده. زمانی که مقامات کره جنوبی تحقیقات در مورد ادعای مصرف مواد مخدر این بازیگر اهل کره جنوبی را در اکتبر آغاز کردند، شهرت هنری لی ضربه مهمی خورد. لی مظنون به استفاده از مواد مخدر در محل سکونت مهمانداری بود که در یک بار گران قیمت در منطقه پرزرق و برق سئول کار میکرد. کره جنوبی قوانین بسیار سختی در مورد مواد مخدر غیرقانونی دارد و کره‌ای‌هایی که مواد مخدری مانند ماریجوانا را به صورت قانونی در خارج از کشور مصرف می‌کنند، پس از بازگشت به کشور خود با خطر پیگرد قانونی مواجه می‌شوند. به هر حال شاید برای دانستن دلیل مرگ این بازیگر بهتر از منتظر تکمیل تحقیقات پلیس باشیم. کاربران شبکه‌های اجتماعی در پی مرگ این بازیگر سینما به شدت ابراز ناراحتی و نگرانی کردند.
و اما بعد از گزارش کیان معنوی بریم سراغ رمزگشایی از حکم استینافی درباره سپاهان و پرسپولیس که کل جدول رو به هم ریخت، استقلال و پرسپولیس رو هم خشمگین کرد و از طرف دیگه بسیاری رو بر گمان زنی های بیشتر واداش. امیرسعید وکیل، وکیل دعاوی ورزشی، در گفتگو با برنامه تهران ورزشی نکاتی رو گفته که با هم بشنویم.
این نشون دهنده اینه که آراء در واقع ارکان قضایی یه مقدار آرایی است که اون خاصیت و کارایی خودش رو از دست داده. بعد از اوقات صحبت هایی میشه در مورد وابستگی یا تمایل برخی اعضا به یک رنگ خاص، به یک تیم خاص.
بله، شنیدید از امیرساید وکیل، وکیل دعاوی ورزشی که در گفتگو با برنامه تهران ورزشی مسائل رو مطرح کرد و امیر خسروجدی همونطوری که گفتم با ماست. آقای خسروجدی بهتون سلام میکنم. یک نکته ای رو که الان دیدیم در صحبت‌های آقای وکیل هم بهش اشاره میشد، این که یک رنگ خاص یا تیم خاص میتونه تأثیر بگذاره و تغییر بده بسیاری از احکام رو و به نوعی اون کارایی رو که باید این دادگاه‌ها داشته باشند یا کمیته انضباطی داشته باشه رو تقلیل بده.
آقای زرقان، خدمت شما سلام عرض می‌کنم به شنوندگان رادیو فردا. همونطوری که توی صدا هم مشخص بود و شما فرمودید، ببینید خود فدراسیون هست که دامن میزنه. من یه نکته رو کوتاه بگم، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال درباره بحث سپاهان و پرسپولیس به سرعت برق و باد رأی داد، اما جلسه‌ای که برای استقلال بیش از یک ماه اندیه گذاشته و هنوز رأی صادر نشده، گفتن پنجشنبه صادر میشه، این گمان زنی ها رو بیشتر میکنه. شما خودتون دارید خوراک دست رسانه ها میدید. اومدن و گفتن آقا چون فهمیدن که کمیته استقلال میخواد بحث سپاهان و پرسپولیس و امتیاز رو برگردونه، حالا از من لفظی که خودشون استفاده کردن، اون کمیته انضباطی چون میخواد ماسمالی کنه قضیه استقلال و رفع و رجوع بکنه، میان و اون دو تا سپاهان و پرسپولیس رو برمیگردونن تا قضیه استقلال رو بتونن رفع و رجوع بکنن.
ولی به هر حال الان استقلالی ها هم به نوعی ناراضی ان دیگه، اونها هم یه جوری شد که برگشتن اومدن رده دوم. از طرفی جالب‌ترین نکته این بود که شمس‌آذر همچنان امتیاز منفیش باقی موند. این داستان از چه قراری بود؟
دقیقاً به همین ترتیبه. خب الان موضوعی که مطرح شده، خب شمس‌آذر هم میگه آقا ما توی کمیته استقلال گفته در زمین مشخص شده نتیجه استقلال. خب شمس‌آذر هم گفته که آقا ما در زمین بازی امتیاز گرفتیم و بعدها رفتن شکایت کردن تیم‌های شاکی و اون بازیکن اصلا در نتایج ما تأثیری نداشته. و این چرا قضیهش به این ترتیبه؟ استقلالی ها اگرم الان شاکی هستن به یه نوعی حرفی هم شاید نتونن بدن، چون خود آقای خطیر که مدیر عامل باشگاه استقلاله در تصویب این قانون سقف قرارداد یکی از پیشگامان بوده. یعنی خود ایشون با تیمی که اونجا بودن به همراهی آقای تاج این قوانین نوشتن. حالا درست و غلطش من کاری ندارم. خود ایشون یکی از بانیان این قانون بوده و اگر استقلال هم به گفته خود استقلالی ها الان شاکیه و میگه که چرا اینجوری شده روز بیقانونی فوتبال، خود مدیر عاملشون اصلا نفر اول این قصه.
آثار این رأی چی میتونه باشه؟ آیا میتونه تأثیر حتی بذاره روی نقل و انتقالات زمستانی؟
ببینید شما شک نکنید، من نمیخوام خیلی وقت رو بگیرم، اما میخوام نکته کلیدی رو عرض بکنم. توی این وسط تیم های مثل پرسپولیس که بازیکن نتونستن بازیکن تاثیرگذار بخرن، سرشون کلاه رفت. حالا یه مدیر ناکارآمدی مثل آقای درویش پیدا میشه، این کارو نکرده. یه مدیر بولدور مثل آقای ساکت رفته و این کارو کرده و الان دارن همه میبینن که آقا سپاهان رفت این کارو کرد، امتیازش هم برگشت و اونا میگن سر ماها کلا رفته.
امیر خسروجدی خبرنگار ورزشی در لندن بود. سپاس که با من محمد زرقامی همراه بودید. شب خوبی داشته باشید.